فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسقیم آوازی دوباره، زسقیم آوازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
بنده حامد دائمی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان ژرف‌اندیشان فناور زیست بسپار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، فارغ التحصیل از رشته مهندسی پلیمر. شرکت ما یک شرکت تولیدی هست که در سه حوزه ساخت پانسمان‌های پیشرفته، مواد پلیمری حد واسط و کوچک مولکول‌های شیمیایی مشغول فعالیت. در زمینه ساخت پانسمان‌های پیشرفته به لطف خدا تونستیم سال گذشته دستگاه‌های ساخت این پانسمان‌ها رو به صورت کامل در کشور بومی‌سازی کنیم. در زمینه ساخت مواد پلیمری حد واسط اولین و تنها شرکت در کشور هستیم که در این حوزه مشغول فعالیتیم و این حوزه یک حوزه بسیار پیشرفته و هایتک محسوب میشه. و در زمینه سوم ساخت کوچک مولکول‌های شیمیایی که میتونن کاربرد دارویی یا غیر دارویی داشته باشن، در اون زمینه هم تونستیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و در اواخر سال قبل در حضور آقای دکتر ستاری معاون محترم ریاست جمهور از چند محصول شیمیاییمون رونمایی کردیم که برای سنجش سمیت سلولی کاربرد دارن و برای اولین بار در کشور ساخته و بومی سازی شدن این ترکیبات. خوشبختانه تا الان موفق شدیم بالغ بر 100 محصول رو در این سه حوزه که خدمتتون عرض کردم در شرکت بسازیم و فرآیند ساخت اونها به صورت کامل بومی سازی شده. غالب این مواد ارزش افزوده بالایی دارن، معمولا با شرایط خیلی سختی وارد کشور ما میشن یا اصلا امکان واردات اونها وجود نداره و از طرفی به خاطر اینکه برخی از این محصولات زمان انبارداری مشخصی دارن و معمولا در گمرک ما این شرایط لحاظ نمیشه، به صورت فاسد به دست خریدار میرسه. با توجه به این مطالب تولید این محصولات در کشور یه امر کاملا حیاتیه و خب خوشبختانه ما هم توی این زمینه تا الان تونستیم موفق باشیم. اما به تازگی وارد حوزه ساخت جوهرهای زیستی و مواد اولیه دارویی شدیم با توجه به اینکه قیمت این مواد هم خیلی خیلی بالاست و امکان واردات برخی از اونها وجود نداره. این دو حوزه هم به عنوان دو حوزه جدید در کشور میتونن هم از خروج ارز جلوگیری کنن و هم امکان اشتغال بیشتری رو برای متخصصین داخلی فراهم کنن.
ایرانی بر قله‌های افتخار جهان می‌درخشد.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره، یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. ه مثل حمایت.
شانه ساز هستم. بحث توجه به مقوله تولید هست. یک مسئله کاملا زیربنایی بهش پرداخته شده. یعنی اگر ما واقعا بتونیم تولید ناخالص ملی و تولیدات ملی خودمون رو افزایش بدیم، به طور حتم مشکلات عمده کشور حل میشه. یعنی چی؟ یعنی ما به هر حال وقتی نگاه میکنیم، اگر میبینیم ارزش پول ملیمون داره کاهش پیدا میکنه، مهمترین مؤلفه‌ای که میتونه ارزش پول ملی ما رو افزایش بده بحث تولیده. اگر ما تولید با کیفیت، تولید کافی و قابلیت خروج از مرزهای جغرافیایی کشورمون رو پیدا بکنیم، به طور حتم ارزش پول ملیمون به عنوان یه شاخص باز بنیادین و بسیار مهم در حوزه اقتصاد حل خواهد شد. یعنی ما میتونیم به واسطه تولید ارزش پول ملیمون رو بالا ببریم. اگر ما میبینیم کشورهایی هستن مثل چین که واقعا داره ارزش پولشون بالا میره و اینقدر این ارزش بالا میره که بعض وقت دولتشون میاد تصنعی دخالت میکنه و این ارزش پول رو برای اینکه حالا مسائل دیگه مثل صادرات خودشون رو بتونن حفظ کنن، ارزشش رو به خاطر این هست که رشد اقتصادشون سالیانه خیلی بالا هست. ما اگر بتونیم بحث تولید ملیمون رو افزایش بدیم، یقیناً ارزش پول ملیمون افزایش پیدا خواهد کرد.
جای آخر
بنده حامد دائمی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان ژرف‌اندیشان فناور زیست بسپار. در کنار موفقیت‌هایی که ما در دو سال اخیر داشتیم، به عنوان مثال کسب عنوان شرکت برتر پارک فناوری پردیس یا یکی از 100 شرکت مشتری مدار یا یکی از 100 مدیر برتر در سال گذشته، ما چالش‌های خیلی جدی رو هم داریم. مهمترین چالشمون معرفی محصولات شرکتمون به بازار داخلی و بازار خارجیه که در این حوزه سیاست‌های جدی دولت رو می‌طلبه و این سیاست‌ها کاملا باید حمایتی باشن. بحث بعدی این هستش که تسهیلاتی که برای شرکت‌های دانش بنیان اعطا میشه. معمولا شرکت‌های تولیدی در همه جای دنیا ازشون یک حمایت جدی انجام میشه برای اینکه فعالیتشون خیلی سریع شروع بشه و ادامه پیدا کنه. ما این نوع حمایت‌ها رو نداریم و تسهیلاتی هم که از سوی بانک‌ها ارائه میشه معمولا تسهیلاتی سنگینن و امکان بازپرداختش برای شرکت‌های نوپا وجود نداره. و نکته آخر این که ما همه تلاشمون این بوده که متخصصین رو، مخصوصا اون افرادی که جوان هستن رو، در کنار همدیگه توی شرکت جمع کنیم. و اگر نتونیم رضایتمندی اونها رو در بلند مدت تامین کنیم، اتفاقی که میفته خروج این متخصصین از کشور، اتفاقی که در چند سال اخیر خیلی خیلی رایج بوده و ما همه تلاشمون هست که این اتفاق نیفته. مجدد بخشش با ما هست، قسمت غالب اون میتونه با سیاست‌های دولت و سیاست‌های حمایتی کلاً حاکمیت تسهیل بشه و ما امیدواریم که بتونیم این متخصصین رو در داخل کشور و در داخل شرکت نگه داریم و از خروج اونها به هر نحوی جلوگیری بشه.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. سرخ آزادی عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
روز شما شنونده عزیز بخیر باشه. اینجا پخش رادیو سلامت، ساعت 9:10. لطفاً افق روشن رو همراهی بفرمایید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه. پاسخ روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، خانم ها و آقایون محترم. امیدوار هستیم که سالم و تندرست باشید. امروز شنبه ششم شهریور ماه، چه خبر از بازگشایی مدارس؟ چه کسانی موافق و مخالف بازگشایی مدارس هستند؟ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که از بازگشایی مدارس حمایت خواهیم کرد، چرا که از حدود 1.5 سال پیش با مجازی شدن آموزش واقعا دانش آموزان ما ضرر کردند، اما در این بین بیشترین ضرر رو دانش آموزان ابتدایی دیدن. رئیس جمهور چی گفتن؟ رئیس جمهور درباره بازگشایی مدارس گفتن که باید با زدن واکسن به معلمان، دانش آموزان و حتی والدین اونها زمینه رو برای بازگشایی مدارس آماده کرد و در این راستا باید آموزش و پرورش زیرساخت‌های لازم رو فراهم کنه و با همکاری وزارت بهداشت و درمان اصول بهداشتی مربوط به بازگشایی مدارس رو تدوین کنه. بله، موضوع امروز افق روشن، مدارس آماده استقبال از دانش آموزان. برنامه ما به شکل تولیدی تقدیم شما میشه، زنده و مستقیم نیست، اما با این وجود میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو پیامک کنید به شماره 3102 یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان شماره 162. نقل قول داشته باشم از موافقان بازگشایی مدارس، استدلال موافقان بازگشایی مدارس در مهر ماه امسال اینه که همه دانشمندان دنیا در مباحث تربیتی نظرشون اینه که چیزی که در کودکی یاد میگیریم در ذهن ما باقی میمونه و شخصیت فرد در این دوران تقریبا شکل میگیره. بنابراین وقتی کودک رو از فضای مدرسه دور کنیم، مشخص نیست در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. خاطر شرفیتون باشه که موضوع امروزمون مدارس آماده استقبال از دانش آموزانه، اما قبل از گفتگو با کارشناسان مربوطه بخشی رو با هم میشنویم.
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید با حضور دانش آموزان. حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بازگشایی حضوری الزامات و آمادگی‌هایی دارد و باید چینش دانش آموزان طوری تنظیم شود که فاصله اجتماعی رعایت شود گفت:
یکی از یافته‌های مهم و کلیدی دنیا در یک سال پس از کرونا این است که مدرسه جایگزین ندارد، معلم جایگزین ندارد، نظام تعلیم و تربیت مسیر اصلیش همین مسیر است که حول مدرسه شکل میگیره و باید مدرسه بدرخشد، حیات داشته باشه و جریان پیدا کنه. بنابراین سیاست امسال بازگشایی حضوری مدارس در سراسر کشور است. قطعاً واکسیناسیون معلمان یکی از راه‌های کاستن از نگرانی‌های خانواده‌هاست که انشاءالله از روز عید سعید قدیر خم به صورت سراسری بناست که این کار انشاءالله با تلاش و همکاری وزارت بهداشت درمان و پزشکی انشاءالله آغاز بشه.
دکتر رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت مدارس می توانند به جای مهر در آبان باز شوند.
در کشور 112 هزار مدرسه داریم. از این 112 هزار تا 62 هزار و 500 مدرسه ما زیر 100 نفرن. کلن زیر 100 نفر. مدرسه داریم 50 نفرن. یک مبنای قائل شدیم تو پروتکلمون، حالا دقیق تر خواهیم آورد، که هیچ کلاسی بیشتر از 15 نفر نباید باشه. حالا خیلی از روستاها و جاهایی هستن که توی مدرسه 30 نفرن، 30 نفر تو هر کلاسی، 5 نفر 4 نفر، همین 5 نفر بچه‌ها تو کوچه دارن با هم بازی میکنن، حالا میان سر کلاس میشینن درسشون میکنن. بنابراین مبنا اینه که ما یه سری پروتکل اعمال خواهیم کرد. و نکته بعدی بحث واکسیناسیونه. ما الان 85% معلمای سراسر کشور واکسینه کردیم و انشالله تو همین هفته من فکر میکنم بقیه تموم خواهد شد. دوز اولشون، دوز دوم هم قطعا 4 هفته بعد بر مبنایی که شروع کردیم واکسینه خواهیم کرد. راننده و کادر مدرسه هم جزشونه. سرویس مدارس هم واکسینه خواهند شد.
رئیس جمهور در آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بر واکسیناسیون کلیه مرتبطان نظام آموزشی، والدین دانش آموزان و نیز دانش آموزان تأکید کرد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما به افق روشن امروز. امروز همونطور که خدمتتون گفتم ششم شهریور ماه هست و تا فصل بازگشایی مدارس هم خب زمان زیادی باقی نمونده. در خصوص اینکه به امسال آیا مدارس بازگشایی خواهند شد یا خیر، یا همچنان آموزش از طریق فضای مجازی ادامه خواهد یافت، با جناب آقای محمد محسن بیگی مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفتگو میکنم. آقای بیگی گرامی سلام، روزتون بخیر.
سلام، خیلی ممنون، متشکرم، در خدمتتون.
خواهش میکنم خیلی کوتاه بپرسم که آخرین تصمیمتون در خصوص بازگشایی مدارس به کجا رسید؟
تصمیم برای بازگشایی حضوری مدارس خب در واقع در اختیار ستاد ملی مدیریت کرونا هست.
بله.
و با توجه به مباحثی که راجع به بحث بیماری و گسترش بیماری اونها پیش اومده، فعلا منتظر هستیم که تصمیم نهایی ابلاغ بشه و آموزش پرورش هم بر اساس همون اقدام کنه. بنابراین همه تصمیمات فعلا موکول به تصمیم و مصوبه ستاد کرونا هست.
پس تا این لحظه بازگشایی مدارس منتفی هست و آموزش
بله حضوری، غیر حضوری هست،
غیر حضور خواهد بود.
بله.
خب آقای بیگی، در ارتباط با اینکه باید، خب آقای رئیس جمهور گفتن که باید واکسیناسیون معلمان، دانش آموزان و حتی والدین انجام بشه تا زمینه برای بازگشایی مدارس آماده بشه، چقدر در خصوص واکسیناسیون معلمان پیشرفت داشتید؟
واکسیناسیون معلمان تقریبا مرحله اولشون دیگه به مراحل آخری رسیده دیگه، یعنی در واقع تکمیل شده. یه درصد کمی مونده که اون درصد کم هم در واقع معذوریت‌هایی داشتن که قاعدتاً خب نمیتونستن واکسن رو دریافت کنن. از هفته آینده نوبت دومشون شروع میشه، کسانی که اولین گروه ها بودن واکسن رو دریافت کردن. و فکر میکنیم تو بحث واکسیناسیون معلمان و کارکنان آموزش پرورش مورد خاصی نیست و ان شاءالله تا قبل از بازگشایی مدارس به صورت کامل انجام میشه، اونجا مشکلی نداریم.
درسته. خب در خصوص بازگشایی مدارس همچنان موافقان و مخالفان زیادی داریم. یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که موافق بازگشایی هستن گفتن که آموزش‌های مجازی باعث شده که قدری بچه‌ها افت تحصیلی پیدا کنن و بیشترین ضرر رو هم بچه‌های مقطع ابتدایی دیدن. شما به عنوان یک مسئول در آموزش و پرورش این صحبت‌ها رو تایید می‌کنید؟
ببینید، واقعیت رو که نمیشه انکار کرد. به هر حال وقتی که مدرسه تعطیل میشه، قاعدتاً یه سری عوارض به جا می‌گذاره، هم تو حوزه‌های تربیتی، تو حوزه‌های پرورشی، تو حوزه‌های مهارت‌های اجتماعی، رشد و تکامل شخصیت. و در بحث آموزش هم طبیعتاً به هر حال بین آموزش مجازی و آموزش حضوری فاصله زیادی وجود داره.
بله.
آموزش مجازی اجتناب ناپذیر و در واقع به صورت اورژانسی تصمیمی هست که گرفته میشه و انجام میشه، وگرنه در هیچ کجا به عنوان یک روش جایگزین کامل که مد نظر نیست. ما اگر آموزش مجازی در سال گذشته ارائه شده مجبور شدیم و اگر آینده هم در واقع آموزش مجازی ارائه بشه در شرایط اجبار هست، یعنی جایی هست که در واقع ممکنه به سلامتی بچه‌ها یا خانواده‌هاشون یا جامعه آسیبی وارد بشه و به همین جهت ترجیح میدن که به صورت موقت دوره آموزش‌های حضوری متوقف بشه و آموزش مجازی باشه، وگرنه تفاوت کاملا محسوس و تایید شده است.
پس میشه افت تحصیلی رو قبول کردی که در این دوران؟
اصلا شکی داشت.
بله. خب در ایام کرونا میزان ترک تحصیل در دنیا هم افزایش پیدا کرد، مثل که کودکان کار و حتی بازماندگان از تحصیل در این زمین در این دوران هم بیشتر شدن و میزان بازماندگی از تحصیل دختران در سطح دنیا هم افزایش پیدا کرد. آماری دادن که بیش از 30 میلیون بازمانده از تحصیل دختران در این یکی دو سال گذشته بعد از همه‌گیری کرونا در دنیا اتفاق افتاده. در کشور خود ما شرایط چگونه است آقای دکتر؟
ما در مناطق محروم و در مناطق روستایی هم ترک تحصیل داشتیم هم بازماندگی از تحصیل داشتیم، اما آمار اطلاعات دقیقش حقیقتا تو حوزه کاری ما نیست، من ندارم.
بله بله.
این تو حوزه آموزش ابتدایی و متوسط.
بله، به عنوان آموزش و پرورش.
بله، این واقعیت وجود داره و تو ایران هم این اتفاق افتاده، هم ترک تحصیل داشتیم هم بازمانده از تحصیل داشتیم، هم بعضن ازدواج زود هنگام دختران رو تو خیلی از مناطق داشتیم. اینا مواردی هستن که به صورت کلی وجود داره، اما از نظر عدد و رقم رو من حقیقتا آمار ندارم اطلاع.
بله. خب الان فرصت پیش اومده که به طور کلی راجع به ابعاد مختلف تعطیلی مدارس هم با شما صحبت کنیم، ببینید از منظر سلامت. خب قطعاً در این یکی دو سال با تعطیلی مدارس و خانه نشینی بچه‌ها شرایط فیزیکی اونها هم تغییر کرده، احتمالاً آماری دارین در خصوص افزایش میزان چاقی دانش آموزان، بی تحرکی اونها، به هم خوردن الگوی خوابشون، حتی اینا را هم میشه بهش اشاره کرد. بله آقای دکتر، چه کارهایی در این مدت کردین؟ پژوهشی داشتین؟ بررسی داشتین؟ آیا برنامه‌ای دارین برای کمک به دانش آموزانی که این شرایط رو دارن؟
ببینید، یه کار در واقع سنجش گسترده‌ای رو آموزش پرورش معاونت تربیت و سلامت تو سال تحصیلی گذشته انجام دادن در طی دو مرحله تحت عنوان طرح کوچ یا در واقع کنترل وزن و چاقی دانش آموزان.
بله.
یک مرحله اطلاعات اولیه بچه ها تقریبا توی مهر و آبان ماه جمع آوری شد از خانواده ها یا در جایی که بچه ها در مدرسه حضور پیدا کردن، از طریق اونها یه سنجشی که اتفاق افتاد نشون داد که به هر حال افزایش وزن تو بچه ها نسبت به گذشته خیلی رشد داشته. این مطالب هم به خانواده ها منعکس شد، هم تو قالب کارهای آموزشی که آموزش پرورش میتونه از طریق شبکه‌های مجازی و راهنمایی‌هایی که به خانواده‌ها بده، به دستاندرکاران بده، این کارو انجام داد. یه سنجشی رو هم باز مجدد بعد از این اقدامات اولیه در اواخر اسفند انجام دادن برای آنالیز که ببینن میزان اثربخشی چقدر بوده. خب یه درصدی اصلاح شد، یه درصدی برگشت نسبت به قبل، اما به هر حال بی‌تحرکی بچه‌ها، به هم خوردن الگوی سبک زندگیشون، الگوی تغذیه‌ایشون، الگوی خوابشون، اینا جزء چالش‌های جدی هستن که تو بخش سلامت طولانی مدت خانواده‌ها و نسل آینده وجود داره و هر اندازه‌ام که خب این تعطیلی‌ها و در واقع فاصله گرفتن‌ها و انزواها بیشتر باشه، اونها اثراتش بیشتر هست. ما تو حوزه آموزش پرورش مجموعه معاونت تربیت بدنی و سلامت تو این قسمت هم تو بحث تحرک بدنی و راهنمایی برای افزایش تحرک بچه‌ها تو خونه و هم تو بحث اصلاح سبک زندگیشون و تغذیه‌شون برنامه‌هایی رو به صورت مجازی ارائه میدن، در اختیار خانواده‌ها و دانش آموزان و معلمانشون قرار میدن
به شرطی که اجرا بشه دیگه در خانه و توسط والدین.
بله، ببینید اینا عملاً یک همکاری بین بخشی و خانوادگی و مدرسه و دانش آموز و همه عوامل رو میطلبه، چون بچه‌ها تو خونه هستن دیگه. اگر فعالیت بدنی بهشون راهنمایی میشه، اگر الگوی تربیتی بهشون توصیه میشه، قاعدتا خانواده هست که اونجا باید مراقبت بکنه که این کار انجام بشه، چون در اختیار مدرسه دیگه اونجا نیست.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم. چند پرسش دیگر هست که میخوام با شما در میون بذارم. ممنون.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
خب در خدمت شما هستیم با موضوع مدارس آماده استقبال از دانش آموزان. در این خصوص گفتگو کردم با آقای دکتر محمد محسن بیگی، مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، ایشون فرمودن که بازگشایی مدارس، در واقع اگر مدارس بازگشایی بشه، بر حسب تصمیم گیری های ستاد مقابله با کرونا خواهد بود، اما تا اطلاع ثانوی آموزش در مدارس همچنان غیر حضوری است. آقای دکتر، در ارتباط با این که البته میخوایم فرض رو بر این بگیریم که مدارس باید بازگشایی بشن و از مهر ماه بچه‌ها باید به صورت حضوری در مدرسه حضور پیدا کنن، در این وضعیت و شرایط آموزش و پرورش برای ایجاد یک فضای امن و بهداشتی برای دانش آموزان چه اقداماتی خواهد داشت؟ آیا از الان به این موضوع فکر کردین؟ آماده هستید؟
ببینید، تو این قسمت تقریبا یه برنامه طولانی مدتی از چند ماه قبل شروع شده. یه تقسیم وظایفی صورت گرفته. بحث بهسازی فضای فیزیکی و در واقع فضای محیطی مدارس به عهده سازمان نوسازی مدارس گذاشته شده. که اونها در واقع جاهایی که کمبودهایی از نظر ساختار فضای فیزیکی یا در واقع کمبود مثلا دستشویی، روشویی، آبخوری، لوله کشی، صابون مایع و امثال اینها وجود داره، سازمان نوسازی انجام بده. یه سری کارها هم تو حوزه اطلاع رسانی آموزشی و در واقع آشنایی همکاران با مباحث مربوط به بهداشت و ایمنی و مسائل محیط زیست و اینها بوده که به صورت دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای همکاران در سامانه‌های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بارگذاری شده و گذاشته شده. به صورت کلی این آمادگی‌ها در حال انجام و در حال تکمیله.
بله.
که اگر قرار باشه به هر حال شرایط هر زمانی که مجوز رو ستاد ملی مدیریت کرونا با آموزش پرورش بده به صورت مدیریت شده در جاهایی که به هر حال قرار هست بازگشایی‌ها اتفاق بیفته، حاشیه‌ها و عوارض کمتری داشته
باشه. بله. خب مطالعات نشون میده که 99% کودکان درگیر کرونا بدون علامت هستن، به این دلیل که خب انباشت ویروس در بدن بچه‌ها خیلی پایین هست و اون هم برمیگرده به این که خب سیستم ایمنی بچه‌ها به نسبت قوی تره و بر این اساس انتقال هم کمه و ایمنی بچه‌ها نسبت به بزرگسالان خیلی بیشتره. با این وجود خانواده‌ها از همین الان نگران هستن و در جمعشون وقتی حاضر میشیم نگران هستن که مبادا مدارس باز بشن و مجبور باشن که بچه‌هاشون رو بفرستن مدرسه. خودشون میگن که اگر این تصمیم گرفته بشه ما نمیذاریم که بچه‌هامون برن مدرسه. حتی خانواده‌هایی رو من دیدم که خب امسال بعد بچه‌شون بره کلاس اول و میگن که نه، با این شرایط ما بچه رو اصلا مدرسه ثبت نام نمی‌کنیم، یک سال دو سال عقب بیفته، بهتر از اینه که بره مدرسه و کرونا بگیره. آقای دکتر، با این وضعیت باید به آینده هم نگاه کنیم. احتمال داره که در آینده با کودکان بازمانده از تحصیل زیادی مواجه بشیم، بعد هزینه های آموزش و پرورش در آینده بالا خواهد رفت، برای اینکه خب دوباره اینها رو به چرخه تحصیل برگردونه، اینها رو شناسایی کنه. از الان خب باید یک فکری کرد دیگه برای این موضوع. پیشبینیتون چیه؟
ببینید، یه نکته وجود داره و اینکه به هر حال عوارض طولانی مدت ناشی از تعطیلی مدارس خیلی وقتا نظر تخصصی حوزه‌های اجتماعی و حوزه‌های بهداشتی این هست که از خود عارضه های کرونا بیشتر هست. بنابراین تو این قسمت ما به صورت مقطعی نباید نگاه کنیم. اگر در ستاد ملی کرونا تصمیم به بازگشایی مدارس گرفته بشه، حتما با نظرات تخصصی اینها لحاظ میشه.
بله.
اینکه وضعیت بچه‌ها چه شکلی هستون، اونجا تصمیمات به صورت تخصصی بررسی میشه. بنابراین خانواده‌ها باید اطمینان نسبی به تصمیمات ستاد کرونا داشته باشن و خودشون رأساً نخوان آسیب‌هایی رو به بچه‌هاشون بزنن که در آینده قابل جبران نباشه. این موضوعی هست که به هر حال تو کمیته‌های فرعی ستاد ملی کرونا به دقت بررسی میشه و بر اساس اینها تصمیم گیری میشه.
بله.
بنابراین من فکر میکنم که اگر قرار باشه با تصمیم ستاد بازگشایی مدارس به صورت مدیریت شده اتفاق بیفته، قاعدتاً یکی از ارکانی که باید همراهی بکنن خانواده‌ها هستن و هر اندازه همراهی بیشتر باشه قاعدتاً نتایج بهتری بده.
بله. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر بیگی، مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، که با ما همراه بودین در افق روشن. سپاسگزارم از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
کلمه این هفته اول مهر یا سال تحصیلی جدید.
نظرت راجع به عملکرد دولت برای اعلام شروع سال تحصیلی جدید چیه؟
متاسفانه امسال که یه شرایط خاصیه دیگه، همش اینترنتی و ایناست برای بچه ها، ولی ضربهشو کلاس اولی ها واقعا میخورن.
به نظر من یک سال اگه عقب مینداختم بهتر از این بود که